أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آیاتی از قرآن که پیرامون غیرت هست و انسانهای غیور عمل میکنن و اونهایی که غیور نیستن عمل نمیکنن، اینها رو بیان میکردیم از سوره زاریات آیه 8 او. میگوید که انسانهایی که مخالف قرآن هستند، اینها در مورد قرآن و حقایقی که در قرآن آمده اختلاف نظر دارند. شماره 244 من هست از آیاتی که داریم میخوانیم. انکم لفی قول مختلف، وقتی که از حقیقت هر کسی فاصله گرفت دیگه قولش یکسان نیست. من تشبیه میکنم بحثو به این اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، یعنی مخالفین وقتی که سخن غیر حق میگوین نمیتونن روی یک مطلب همشون اتفاق نظر داشته باشن. این به خاطر اینه که باطل متعدده، یکی دوتا نیست. نمیشه گفت 10 تا، 15 تا، 50 تا، عدد نداره. اما حق یکی بیشتر نیست. وقتی کسی از حق فاصله گرفت دیگه تو باطل معلوم نیست چی عقیده داره. لذا انسانهایی که به حق اعتقاد دارن، غیرت دارن، غیرتشون همینه که وقتی دلیل میشنون حقایقی رو و دلیل براشون گفته میشه زود ایمان میارند و قبول میکنند. اما کسانی که منکر هستن اینا بین خودشون هم اختلاف نظر هست. یه موقعی گروهی از انگلستان اومده بودن به ایرانیا اشکال میگرفتن که چرا آزادی زنها رو شما میگیرید، مجبورشون میکنید که اینها روسری سر بکنند یا چادر سر بکنند. من دارم اینا خیلی به قول معروف پرتن، به قول امروز پیادن، خیلی فاصله دارن با اون فرهنگی که متعالیه. اما به مترجم گفتم جوری مطالبم تو که میگم ساده، شما بر اینا ساده ترجمه کن تا خوب بفهمن. اما خلاصه شو برای شما میگم، بر اونا توضیح میدادم. گفتم من میگویم که وقتی کسی پوشش مناسب داره آزادی پیدا میکنه. چون ما دو نوع آزادی داریم، یا آزادی فکری داریم یا آزادی جسمی، و این دو مقابل همه. اگه خواستیم آزادی ظاهری داشته باشیم یه فکرمون آزاد نیست، فکر مشغول شهوت. اگه ما لباس مناسب نداشته باشیم خب ظاهرمون آزاده، میگه من دلم خواست میخوام باشه. و فکر چی؟ فکرم آزاده چه مشغوله؟ فکر یا آزاد نیست. اگه خواستیم فکرمون آزاد باشه، ظاهر رو باید آزاد نگذاریم، باید پوشش متعارف داشته باشه. خب اینه که گفتم اینا فهمیدند و دیگه هیچی نمیگفتن. بعد من یه جمله هایی رو اضافه گفتم به اونها که این الان میخوام خدمتون بگم. گفتم شما وقتی که میگید آزادی، همون آزادی ظاهری، آزادی لباس، میگید افراد آزاد بشن. گفتم معیار شما چیه؟ قانونت رو به من بگید. وقتی میگید آزادی، خب بگید آزادی چیه؟ تعریف بکنید ازش. خب اینا هیچ کدوم حرف نمیزدن. معلوم بود که گیر آخون نیفتاده بودن که مچشون رو باز بکنه. به اولین بار بود. من خودم هر چی سوال میگم جواب نمیدم، خودم توضیح میدادم. گفتم منظور شما از آزادی اگر حقیقتا آزادیه، پس چرا اجازه نمیدید یک کسی اموال در مغازه ها رو بردارد و بره؟ خب میگید آزادی، خب بگید چرا اجازه نمیدید که مثلا یه راننده هر جور میخواد، با هر سرعتی میخواد، هر جور میخواد پارک بکنه، توقف بکنه، چرا اجازه نمیدید؟ چرا جریمش میکنید؟ خب راننده میخواد آزاد باشه. چرا مردمی که خواسته ای دارند و چرا نمیذارید خواستشون آزاد بگوید؟ چرا تو سرشون میزنید؟ اصلا چرا دادگاه دارید؟ چرا پلیس دارید؟ اگه آزادیه خب بذارید آزاد مردم برن بیان هر کاری میخوان بکنن. چرا قاضی دارید؟ هر چی سوال کردیم من تو ساکت بودم. گفتم پس شما تعریف برای آزادی ندارید. کشورتون نمیتونه یه تعریف بگید به من بگید، من میخوام بهتون بگم که اشتباه دارید میکنه، اما تعریف نداشته. بعد گفتم میخواید بهتون بگم منظور شما از آزادی فقط آزادی جنسیه، ولی بقیه آزادی های انسان ها تمام دروغ میگید. اسمشو میگید آزادی، اما اجازه نمیدید کسی خلاف نظرتون حرف بزنه و ترور میکنید افراده، میکشید، شکنجه میدید. این چیزی که تو کشورتون رایجه، اجازه نمیدید کسی خلاف نظرتون حتی حرف بزنه، سخنرانی بکنه، اعدام میکنید. پس منظورت آزادی فقط آزادی جنسیه، میگید بذار آزاد باشه. بعد گفتم حالا همه آزادی جنسی هم به من میگید معیار چیه؟ باز اینا ساکت بوده، چون همه آزادی جنسی هم اینا به یه جایی که میرسه دیگه جلوشو میگیرن، میگن نه خیلی در این حد هر کی بخواد مزاحم هر شخصی بشه اینا اجازه نمیدی. از جمله همین آزادی پوشش که به خانم ها میگن بذارید هر تو میخوان بیان، یعنی دنبال آزادی جنسیه. مردم میخوان سوء استفاده کنن از زنها، اینا رو بهشون میگن، زنها رو فریبشون میدن، میگن هم تو بیای سر باز بیاد بیرون تا ما هر گونه میخوان ازتون بهره برداری بکنیم. آخر کار گفتم حالا اون آزادی پوشش هم که شما دارید میگید معیارشو به هم بگید، تا کجا میتونه برهنه باشه، چه قسمتی بدنشو حتما باید بپوشونه؟ خب یه قانون باید داشته باشید، قانونتون به هم بگید. هر چی گفتیم اینا تمام فهمیدن که خیلی بیدر و پیکر از کشورهاشون، متاسفانه اینا را مردم ما نمیدونن، اطلاع ندارن که وقتی کسی از حق فاصله گرفت انکم لفی قول مختلف، وقتی از حق کسی فاصله گرفت بینش اختلافه، هر کدوم یه ساز میزنن. بهش گفتم خود شما تو بحث پوشش الان کشورهای مختلف فرق میکنه، تو این کشور یه چیز میگه، تو اون کشور یه چیز میگه. بعد گفتم تو یه کشورم شهر به شهرتون فرق میکنه، حتی تو یه شهرم خیابونش با هم فرق میکنه. یه خیابون گذاشتید پوشش آزادتر، یه خیابون گذاشتید چی؟ خبری که ما داشتیم از کشورشان وقتی اینا رو بهشون میگفتیم اینا ساکت بودن. یه کسایی که روزای قبلش مترجم میگفت ایرانی ها رو خیلی با الفاظ زشت تحقیر میکردن، اون روز که گره ما افتادند و اینا رو گفتیم دیگه تمام شد. کجا ایرانی ها تحقیر میکنید؟ شما خودتون فرهنگ ندارید اصلا، فرهنگتون ظلمه، دروغگویی رسمیه، آزادی دروغ میگید، اصلا آزادی ندارید، ظلم و جنایت دارید. آزادی فقط تو مسائل جنسیه، تو مسائل جنسی هم خودتون قانون ندارید. چی میگید؟ خب بیاد به ما بگید، اگه قانون دارید به ما بگید. هیچی قانون نداشت. اما کسی که رفت گرفتار حق شد، خودشو سپرد به خدا، یعنی خودشو به عقل سپرده، اون وقت میدوند که خدای متعال با دلیل اثبات میکند حقایق رو برای او. 245 یکی از صفات انسانهای غیرتمند پذیرایی از مهمان ناشناسه. دقت کنید، مهمان اگه شناس باشه میشناسدش که خیلی ها پذیرایی میکنن، اما اون که غیرت داره هر کی ولو یه مهمان هیچی نمیشناسدش، اولین باری کسی اومده ازش پذیرایی میکنه، خوبم پذیرایی میکنه. و این تو قرآن از حضرت ابراهیم علیه السلام نقل شده، چند جای قرآن این داستان گفته شده، عبارتاش مختلفه. حالا تو سوره زاریات داره که ملائکه چند تا ملک بودن، چون با لفظ جمع تو آیه اومده نشون میده که سه تا یا بیشتر بودن، منتها به شکل بشر اومدن، اومدن پیش ابراهیم علیه السلام و ایشون هم فکر کرد اینا جوانهای ظاهری هستن، جوان انسان دیگه. قال سلامون قوم منکرون. اون جوان ها اومدن به ابراهیم سلام کردن، حالا اینا ملک بودن، حضرت ابراهیم علیه السلام جواب سلام داد و گفت شما قوم منکر هستید، یعنی ناشناس، نه خش قوم ما هستید، نه اهل شهرمون هستید، اهل شهرش هم میشناخت. با اینکه گفت قوم منکرون، فراغ الی اهلهی، رفت به سوی خانمش، گفت عجله کن، مهمونای خوبی اومدن وارد شدن، جوانای هستن، باید از اینا پذیرایی کنیم. به کمک خانمش، فجاء به عجل سمین، یه گوساله درش هیکل وعداش فوری کباب کرد و وعداش آورد. البته معلومه یک ساعتی طول کشیده به این دیگه، با این که اونا رو نمیشناخت، تو بین گوساله هاش و گوساله که گوشت بهتری داشت اینو فوری ذبح کرد برای مهمان ها و کباب کرد و جا به عجل سمین فقربه الیهم، این گوساله رو کباب کرد و بود نزدشون رو بفرمای میل بکنید، بعد دید نه هیچی نمیخورن. قال الا تأکلون، گفت چرا میل نمی کنید، چرا چیز نمی خورید؟ اونجا بود که اینها گفتن ما ملک هستیم، ما اصلا غذا نمی خوریم. خانمش بیرون بود، خندش گرفت از فریبی که خورده بود و ما یه همه زحمت کشیدیم برای مهمونا. و شوهر منم چقدر جدیت داشت که پذیرایی حد اعلا بکنه دیگه، هرچی در توانش بود. بعد یه مرتبه دیدن که نه، اینا اصلا ملک هم غذا نمیخورن. اون بیرون وایساد میخندید و حضرت ابراهیم علیه السلام هم اول یه مقدار ترسید ازشون، گفت نکنه اینا قصد زشتی دارن با ما که هیچی نمیخورن، توی فکرهای دیگه هستن، نکنه میخوان ما رو بکشن مثلا. بعد متوجه شد که نه، اینا ملکن اصلا. حالا دیگه دنبال آیات، این آیات 25 و 27 سالان خوندم از سوره زاریات، دنبالش رو دیگه نمیخونیم، که بشارت به او دادن که بناس شما بچه دار بشی. و بعدم گفتن ما داریم میریم قوم لوط رو هلاک بکنیم. حضرت لوط علیه السلام یه خیش و قومی داشت با حضرت ابراهیم. حالا بعضی میگن پسر خالش بوده، بعضی میگن برادر خانومش بوده، اما اونم جزء انبیا بود. حضرت لوط علیه السلام اونم جزء انبیا الهی است، با یه فاصله 50-60 کیلومتری با حضرت ابراهیم یه فاصله ای داشت. این ملائک اول اومدن پیش ابراهیم علیه السلام و بشارت رو بهش دادن و گفتن ما داریم میریم اونجا و بناس عذاب نازل بشه. که حالا ادامه شو داستان مفصلی داره. 246 انسان غیور فرار به سوی خدا دارد. اینم بحث خیلی مهمی است، فرار. انسان از چیزی که میترسه فرار میکنه و از چیزی که خوشش میاد به سمتش میره. اما گاهی وقتا یه چیزایی از همچین بینابینه، هم فرار میکنه هم به سمتش میره. این دیگه یه چیزی بینابینه، و الا اون چه متعارفه اینه. مثلا یه حیوان درنده‌ای اگر حمله بکنه به شخص، این فقط فرار میکنه. عکسش اگه اون حیوان نه تنها درنده نباشه، حیوان اهلی باشه، شخص میره به سمتش. اما یه چیزی هم داریم بین این دو، و نه فرار میکنه نه میره به سمت، هر دوه. من مثال توپ رو میزنم، توپا سه حالت داره، یا حالتش اینه که میزنه برای سمت یکی دیگه، یا حالتش اینه که دیگری توپا میزنه به سمت این، این دو حالت. یه حالت هم هست بینابین، و اونی که اگه این کار کرده باشید میدونید، توپ رو با پاتون دور میزنید، با نوک پاتون که دور بزنه به سمت خودتون، اما در این حال هلش میدید جلو. در این صورت توپ یه متر میره جلو، اما چون دور داره میخوره دور بعد میاد به سمت خودتون. این حالت هم هست. تو مثالای خانوادگی، بچه‌ای که از مادر کتک میخوره هم فرار میکنه هم به سمت دامن مادر برمیگرده. این مثالش اینه. و الا از غریبه که کتک بخوره فقط فرار میکنه، اون یه حالتشه، فقط فرار است، میره که کتک نخوره. و اگر یه هدیه یکی بهش میده فقط جذبه، میاد به سمت. اما هر دوش اینه که مادری بچهشو به خاطر تربیت داره میزنه، رو دلسوزی داره دور کتک میزنه، هم فرار میکنه و هم میبیند هیچ منجایی نداره، کجا بره؟ داره خودشو میندازه تو دامن مادر، چون میدونه مادر رو دلسوزی داره میزنه و هر وقت صلاح بدونه دیگه کتکش نمیزنه. فرار از خدا فرار به سوی خداست. اما یه عده‌ای فقط فرار میکنن، اونایی که فرار میکنن، اونایی که خدا رو قبول ندارن، پشتشون رو به خدا میکنن و میرن. یه عده، یه عده هم فقط جذب خدا میشن، اون اولیای خدا، اونایی کسانی که گناه نمیکنن. اینم یه دست. دست یه سوم کسانی هم که مثل اون بچهی که گناهکاره، کتک میخوره. دست یه سوم کسانی هم که گناه میکنن، وقتی مجازات میشوند فرار به سوی خدا میکنند. یه حالت جمع بین هر دوه، هم فرار میکنه چون مجازاته، معلومه که خدا بهش غضب کرده، و هم اینه راج به جایی نداره، کجا بره جز خدا، دورم گفت خدا خدا. ففروا الالله، اونایی که قسم اول فرار میکنن و پشتشون به خداست، فرار عن الله است. عن اگه بیا تو عربی برای اعراضه، یعنی پشتشو کرده به خدا داره میره. اما ففروا الالله، گفت فرار کنید به سوی خدا. این تعبیر توی این آیه قرآن اومده، در سوره زاریات آیه 50، ففروا الالله، پیامبر میفرمان انی لکم منه نذیر مبین، پیامبر میفرمان من از جانب خدا دارم نذیر هستم، شما رو میترسانم و مبین هستم، آشکار میکنم حقایق رو براتون. 247 آخرین نکته که از سوره زاریات است میخوام عرض کنم، و اون تذکر نافع هست. انسان غیور یکی از صفاتش اینه که وقتی ندیه چیزی فایده داره برای کسی تذکر میده، کتمان نمی کنه، به خصوص اگه همکار باشه. همکارا، مثلا من دارم سخنرانی میکنم، رفیقم هم سخنرانی میکنه، اگه حسود باشم فوتوفند سخنرانی یاد اون نمیدم، میگم بذار مشتری خودم، مریدای خودم زیاد باشم، بذار با اون نمیدم. اما اگه غیرت داشته باشم عکس اینه، تا میبینم رفیقم بلد نیست یه نکته رو اگه رعایت بکنه استقبال بهتری میشه، بهتر میتونه صحبت بکنه، بهش میگم. مغازه‌دار همینطوره، وقتی که غیرت نداره دلش میخواد مشتری ها بیان در مغازه خودش و مشتری در مغازه دیگه نره، اما وقتی غیرت داره رفیقشو تذکر بشه، میگه اگه این اساس تو تو مغازه اینطوری بیچینی مشتری بهتر جذب میشه. اون نکته‌ای که به ذهنش رسید یاد اونم میده. و برکت رو از خدا میدونه. حالا این نکته شغلی فقط نیست، تو مسائل اخلاقی ما خیلی از اینا داریم که ملاحظه میکنیم رفیق ما، خشوغام ما یه نکته اخلاقی رو رعایت نمیکنه، توجه نداریم که بهش یه تذکر بدیم. از چیزای ساده میگم، مثلا میگیم با دست چپش داره غذا میخوره، آب میخوره، هیچی نمیگیم. ببینید از این هیچی نگفتن نمیدونم چیا داریم، کجا رو داریم میگیم، خب چه اشکال داره تذکر بدیم. اما کیفیت هم فهم کنن چطوری تذکر دارن، خیلی مهمه که آبروی رو نداریم جلوی کسی ها. آهسته صداش میزنیم یواشکی، بعدم ازش سوال میکنیم، میگه اگه یه مطلب بهت بگم ناراحت نمیشی؟ آمادش میکنیم برای پذیرش. وقت میگه نه بفرما، میگم دیگه با دست چپت چیز نه، یا این انگشتر طلا رو از دست در بیار، این گردنبند طلا برای مرد حرام است، خوب نیست. یواش بهش میگم، بعدم میگم بدت که نیمت که، میگه نه وقتی انسان آرام با کسی حرف زد و ناراحتش نکنه، او رو زخمیش نکنه، آبروش رو حفظ بکنه، اونم انجام بده. اما اگه با تندی بهش گفت با این کار رو نکن، همچی نکن، به خصوص جلو رفیقش آبروش رو ببره، خب اونم ناراحت میشه، گفت نمیخوام، لجبازی میکنه، عقلش میره، نفسش زیاد میشه. نفس انسان میدونید همش بخواد اذیت کنه یک کسی رو یا زیر بار نره، استکبار داره نفس انسان، خودشو مستکبر میدونه و بزرگ میبینه. پس این تذکر نافع صفت انسانهای غیوره و خیلی مصداق داره. من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. این آیه رو دقت کنید، آیه 55 از همین سوره زاریات. و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. مشابهش هم با یه تغییر جزئی تو جزء 30 قرآن باز داریم، منتها اونجا فذکره با فا هست، اینجا آیه 55 زاریات با واو. و ذکر یعنی تذکر بده، فإن الذکرا تنفع المؤمنین. سلام علیکم. فرمان ذکرا یعنی این تذکره که میدید نافع بر مؤمنینه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. از انسان‌های غیور یتیم نوازی صادر می‌شود، اما انسان‌های بی‌غیرت بچه یتیم رو نه تنها نوازش نمی‌کنند، اذیت می‌کنند. دختر امام تو قتلگاه جنازه پدر رو در آغوش گرفته بود، رها نمی کرد جنازه پدر را. شایسته بود بیان نوازشش کنن، او را آهسته قانع کنن، از بدن پدر به یک کناری ببرن. اما نوشتن فجتمعت عدت من الاعراب و جروها عن جسد ابیها. چند تا از این عرب ها وحشیانه اومدن لباس این دختر رو گرفتن، او رو به زور از بدن پدر جدا کردن، می کشندن روی زمین و او رو می بردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما را به کمالمون برسان، انسان کامل برسان، به رضایتشون و به ظهورشون ما را برسان. همه مسلمان ها، رهبر عالی و نظام اسلامی حفظ فرما، از همه خطرها، خطاها حفظ فرما، گذشتگانمون، شهدا، امام امت مشمول رحمت و رضوان خودت بگردان. صلی الله علی محمد و آله.